بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاحب العلو فرمود اگر وقت صلاة داخل شد و مکلف علیه قضاء الصلاة است ولیکن می خواهد وضو بگیرد لقرائت القرآن در این مورد اگر مکلف اون غایت که دائی می شود برای عمل قرائت القرآن بوده باشد و به جهت قرائت القرآن وضو بگیرد این اشکالی ندارد که وضو صحیح است. غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین را موجود شده است با قصد قربت، چه قصد قربت به قصد الغایت است. و اما اگر بخواهد در این وضو قصد وضو بند بکند، این وضوی که برای قرائت قرآن میگیرد، در این صورت وضو را بنابراین که مقدمه واجب است نمیتواند به طور دائی قصد کند که غایت بوده باشد که دعوتی للعمل بکند. مفروض این است که قصد نماز خواندن ندارد، لا اداء ولا قضاء. در ما نحن فیه آنی که در ما نحن فیه ممکن است وجوب را قصد کند، یعنی وجوب غیری را، وصفا میتواند قصد کند. میگوید وضوعی میگیرم که در این وقت وضوع واجب است، چون که مقدمه صلات است، هم صلات ادایی واجب است هم قضایی به گردنش است. این وضوعی میگیرم که وضوع واجب است ولیکن این وضوع را به جهت امر به قرائت القرآن متوضعن به دایی آن امر میگیرم. امر شده است به قرائت قرآن متوضعن که امر به وضو امر غیری استحبابی دارد. امر به وضو شده است لقرائت القرآن که افضل افراد قرائت القرآن میشود، من به داییت آن امر میگیرم. امر ندبی غیری بر وضو غایت می شود، یعنی دائی للعمل می شود، ولیکن وضو به غیری مقصود می شود وصفاً. در این صورت صحیح نیست که بگوید من وضوعی چه در ما نحن فیه واجب است وجوب او دایی اتیان است، این وجوب او دایی اتیان نیست. کما این که در ما نحن فیه نمیتواند توصیف کند بر این که این وضوعی که من میگیرم به دایی امر به وضوع قرائت القرآن، این وضوع مستحب است فعلا، این را هم نمیتواند قصد کند، چه هم وجوب را وصفاً قصد کند هم امر ندبی را وصفاً قصد کند. چرا؟ چون چی وجوب در این حال در حد ندب نمانده امر قرائتیش، امر به وجوب القرائه در حد استحباب نمانده است، منده که در وجوب غیری شده است، حد اون استحباب رفته است. می تواند امر به قرائت قرآن متوضعن که امر شده است به وضوح قرائت القرآن، او می تواند دایی بشود چون اون حدش از بین رفته، خودش باقی است. ولكن اون امر مستحب اون امر به وضوء قرائت القرآن را نمیتواند به وصف ند به قصد کند. چرا؟ چون حد ند بیش نمانده است، مندج در وضوء غیری شده. این میگوید بنابر قول شخصی است که میگوید در مواردی که غایات جمع میشود وضوء فعلا یه امر غیری دارد، یه وضوء غیری دارد. تمامی این غایات موجب میشوند که یه امر غیری متوجه بر وضوء بشود. بنابر اون وصف ندبی را وصفن نمیشود قصد کرد. ولیکن اقوا پیش ما این است که نه، وجوب ها مندک نمی شود امر غیری ها، تعدد امر را سابقا قبول شد. گفت متعلق یکی است ولیکن اوامر متعدد است. رو این اساس می تواند این چه امر به وزول گراعت القرآن دایی شده است وزورا بگیرد لگراعت القرآن، می تواند قصد کند من وضوعی می گیرم که هم فعلا واجب است هم فعلا مستحب غیری است، هم فعلا مستحب نفسی هم هست، چون که تعدد الاوامر مانعی ندارد، ملتزم شد به او. بدون جهت در عبارت می گوید ربط این عبارت به ما قبلش معلوم شد. در ما قبلش می گوید که امر غیری ندبی وصفاً قصد نمی شود، چون در حد ندبش نمانده است، مندج شده است در وجوب غیری. در زیلش می گوید ولیکن اقوا این است که نه، می تواند او را هم ندبن وصف کند وضوع را به ندب. چرا؟ چون تعدد الاوامر است، ندب یعنی ندب غیری با وجوب غیری هر دو جمع شدند، هر دو مستقلا موجود هستند. اوامر متعدد است ولیکن متعلق واحدی است. این عبارت را توجه کردید، این عبارت را برای تو معنا بکنم که معلوم بشه ایشان چی میگوید. میگوید بر این چه ازا کان علیه صلات واجب اداعا او قضاعا ولم یکن عازما علی اتیانها فعلا، نمیخواد فعلا اونها را بیاورد، فتوزع لقراءت القرآن فهذا الوضوء مستحب بالوجوب. این وضوء موصوف به وجوب است، متصف است یعنی موصوف به وجوب غیری است، چون وقت صلات داخل شده است یا صلات قضایی در گردنش هست. و این لم یکن دایی علیه علی امر الوجوبی، ولو دایی مکلف بر این وضو گرفتن، این وضو گرفتن امری وجوبی غیری نبود، چون نمیخواد نماز بخونه. و این لم یکن دایی علیه علی امر الوجوبی فلو اراده، از اینجا متوجه باشید، فلو اراد قصد الوجوب و ند لابد ان یقصد الوجوب الوصفی، چون که وجوب دایی نیست، چون که دایی نیست غایتا و دایی نمیتواند قصد کند وجوب را، وصفی قصد میکند. این وجوبی میگیرم که این وجوب واجب غیری است و ند بل غایی، وجوب را وصفاً قصد کند ندب را غایتاً، چون که دایش بر اتیان اون امر به وضوس لقراءت القرآن. بن یقول اتوزع الوضوء الواجب امتثالاً للامر به لقراءت القرآن، دیگر امر اون حد استحباب را انداخت، امتثالاً للامر فعلاً امر است به وضوع گرفتن لقراءت القرآن، اصل امر هست چون که مندج شده است در وضوع، اون امر هست، میگه اون امر داییست مرا اتیان کنم این وضوع واجب را. ایشان میگوید هازا، این را چه گفتیم؟ این مبتنی بر مسلک مردم است که میگوین یه امری بیشتر نیست، ایندیکاک است. ولکن الاقوا ان هذا الوضوء متصف بالوجوب والاستحباب معا، یعنی ایندیکاکی در بین نیست، هم تعدد الاوامر است، هم وجوب است، هم استحباب است، بدون جهت وصف میتواند بکند که من الان وضوعی را میگیرم للامر بالوضوء لقراءه القرآن، که این وضوع فعلا هم واجب است هم مستحب. بدون جهت میفرماید بر اینجا لکن الاقوا ان هذا الوضوء وضوء متصف بالوضوء، یعنی وضوء غیری و استحباب غیری من، از لا مانع، مانعی نیست من اجتماع ما وجوب با استحباب، هر دو جمع بشود مانعی ندارد، سابقا اختیار کرد و ما گفتیم مانع دارد. مانع این است که عنوان مقدمه عنوان تعلیلی است، این را از باب اجتماع الامر و نهی نمیشه گرفت. بما انه مقدمه لقراءه القرآن مستحب، بما انه مقدمه للصلاة واجب، دو تا عنوان دارد. این عنوان ها عنوان تعلیلی است، علت می شود که ما یحمل علیه المقدمه وجوب داشته باشد، نه خود وجوب رو این عنوان رفته باشد. می ماند اون وقت برای باب اجتماع امر نهی نمی تواند بشود، چون که دو تا عنوان تقییدی می خواهد. می ماند مسئله لغویت، چی گفتیم وجوب و استحباب هر دو حکم هستند، اگر اثر خاصی داشته باشند لغو نباشند عیبی ندارد، وجوب غیری با ندب غیری اثر خاصی ندارد، هر دو توجه کردید لغو است شمازه شرناس ها بگن هر دو لغو است. اگر یکیش را گفتیم یه وجوب غیری باشد اثری دارد، انسان قصد وجوب می کند، توجه کردید چه اشکالش هم کردیم که قصد وجوب لازم نیست، قصد غربت را قصد غایت می آورد. اگر اون حرف را در ما نحنفی گفتیم، در ما نحنفی می شود ادعا کرد که استحباب هم باقی است، چرا؟ چون انسان می تواند قصد استحباب بکند. اگر وجوب غیری در بین بوده باشد و لغویت وجوب غیری را اغماز کردیم، گفتیم وجوب غیری یا ندب غیری لغو است، اثری ندارد تا مولا او را موجود بکند، از او اغماض کردیم لا بسب اجتماع ما، چون جسر خاصی دارد، مکلف میتواند توصیف بکند وضوع را بالوضوع و به ندب کماز شرنا یا به ندب تنها. این حاصل کلام ایشان بود که در این مسئله باقی مانده بود. معلوم شد که این اشکال به صاحب العروه بر عدم توجه تامس به عبارت ایشان. بعضی ها اشکال فرمودند که این چه حرفی است که ندب را وصفا نمیشه قصد کرد؟ حرف اولش این بود ندب را غایتا میشه قصد کرد ولیکن ندب را نمیشه وصفا قصد کرد، عبارت اولش اینجور بود، وجوب باید وصفا قصد بشود، ندب غایتا قصد می شود. اشکال به این که اگر امر ندبی هست می شود به ندبم توصیف کرد، اگر ندبی نیست غایت هم نمی تواند بشود. اینجور اشکال شده است برای ایشان. معلوم شد که این اشکال رو عدم دقت به مطلب به عبارت ایشان است. ایشان می گویند که امر ندبی غایت می شود، یعنی ذاتان امر ندبی، نه حدش، نه ذاتان امر، مرادش ذات امر ندبی است، چون که ذات امر ندبی الان هم موجود است، امر ندبی که لقراءه القرآن هست الان هم موجود است، مندک که در وجوب غیری است. او مرا دعوت کرده است، اون امری که مندک شده است، او مرا دعوت کرده است که فعلا وضو بگیرم، قصد نماز ندارم. و اما اگر توصیف بکنم باید توصیف به ندب بکنم، چی بگویم؟ این عمل هم واجب است هم ندب. اون وقت ندب در مقابل وجوب حد پیدا می کند و مفروض این است که در معنوی از اون امر حد ندب رفته است، زاش حد وجوب نشسته است، الان ترخیص در ترک ندارد. بدون جهت در معنوی اول گفت که اگر بخواهد قصد اینها را بکند، فرمود در عبارتش اگر بخواهد قصد بکند، لابد من ان یقصد الوجوب الوصفی و ندب الغایی و ان یقول اتوزع الوضوء الواجب امتثالا للامر بهی للقراءه. نفرمود امتثالا للامر ندبی، که الان هم امر ندبی هست، حدش هست، این را الغا کرد. بعد گفت ولکن الاغوا، چون که ما این اندکاک را ملتزم نیستیم، میگیم هر دو مستقلا موجود است، امر و امر استحبابی و امر وجوبی هر دو مستقلا موجود است، الاغوا ان هذا الوجوب وضوء متصف بالوجوب و بالاستحباب، یعنی به حدش که در مقابل وجوب است، فعلا هم امر وجوبی دارد هم امر ندبی به حدش دارد، چون که لا مانع من اجتماع ما، مانعی است که هر دو جمع بشود، مانعی نیست. ما گفتیم یعنی لغویت ندارد، بنابراین که وجوب غیری لغو نباشد، استحباب غیری هم لغو نیست. اگر بنا بوده باشد اینها لغویت نداشته باشد، هر دو موجود می شود. ولیکن سابقا گفتیم اصل وجوب غیری و ندب غیری اینها لغو هستند، اونی که قصد امتثال می آورد اون قصد غایت است نه امر. بعد ایشان قدس الله نفسه الشریف مسئله دیگری را می فرماید. اون مسئله دیگر این است، می فرماید بر این که ربما اتفاق می افتد که انسان اگر وضو بگیرد به غسلی که اقل مرتبه غسل وضوست، او ضرری به او ندارد، چون که اقل مرتبه وضو این است که مثل ده، مثل روغن مالی بشود که در روایات بود، چون که این زور غسل در غسل از خبث مجزی نیست، این در باب فقط وضو و غسل مجزی است، چون که روایات داریم چه یجزی چه مثل ده، مثل تدهین، چه روغن مالی. انسان نیم مشت، بله بله توجه کردید، از ثلث استکان آب را، یه استکان معمولی، نه استکان بزرگا، استکان معمولی، چه استکان، یه استکان آب انسان با او وضو میتواند بگیرد، سوزش را می ریزد به دستش، به صورتش، بله اجرا می کند، بله چند قطره ای بیفتد چه، بله بله مسمى حاصل بشود، این کافی است. سوزش را هم با دست راستش، سوزش هم دست چپش، بعدم مسح می کند، میشه وضوء صحیح. اون بدون جهت است که بعض اعاظم می فرمودن که ما با یه استکان آب وضوء گرفته ای، بله می شود وضوء واجب را با یه استکان آب انسان بگیرد. این زور وضوء گرفتن ضرری ندارد به انسان، این چیزی نیست که بله بله خودش چیه که ضرر داشته باشد. اما اگر اون وضوء حسابی که آب خیلی بردارد و بریزد به صورتش، توجه کردید که بعضی ها تعبیر می شود، تعبیر میکنن از اون اسباق وضو، قد تقدم فی هذا تعبیر، چنام درست است یا درست نیست، اون زور شادا با آب کثیر هم وضو بگیرد، او ضرر دارد. کلام این است که این شخص به اقل غسل غسل کند وضو ضرری ندارد، اما به اون حد اکثر غسل غسل کند ضرری دارد. انسان در این صورت که حد الاقل ضرری ندارد، وظیفه‌اش همون حد الاقل است، تیمم بکند باطل است، باید اون وضوء به وضوء به حد اقل را بگیرد، چون که واجد الماء است، فان لم تجدوا ماء نمیگیرد، متمکن از وضوء است، فلم تجدوا ماء فتیمموا، یعنی تمکن بر استعمال پیدا نکردید به قرینه مرزا. این کنتم علا سفر بل این کنتم مرزا و غلا سفر اوزا احدکم من الغایه، نه این شخص بلی مریضی که ضرر بکند انظور نیست. بدون زهد در ما نهنفی وظیفه این است که وضوع جیرت و تیمم مشروع نیست در حقش. این شخص گفت که نه، من این وضوع را شاداب خواهم گرفت، ولو وظیفه بوست الان وضوع شادابی می جیرد. ایشان تفصیل می دهد در مسئله، درست توجه کنید، می فرماید این وضوع به غسل دیگر را کردن دو صورت داره. یه وقتی این است که اون حد اقل را اول موجود می کند، مثل این که به قصد وضوع مختصر آبی می ریزد به صورتش، توجه کردی، بله این صورتش را بله می شورد، بعد یه مشت دیگر باز با قصد وضوع صورت شسته شده، حد اقل غسل موجود شده است، چون که دو دفعه شستن هم مستحب است، دیگر دفعه دوم نه آب کثیر می ریزد، در این صورت وضوع می گیرد. ایشان می فرماید در این صورت اگر محصور دیگری در ولو در عبارت ایشان نداند، ما اون قید می کنیم، اگر محصور دیگری لازم نیاید، شرط دیگری از شرایط وضوع مفقود بشود، وضوع صحیح است، چون که اول که صورت را شسته است غسل الوجه محقق شده است، ثانیاً که می شورد اون حرام است، این حرام فعل خارجی است، این باطل، غسل اول که صحیح است، بعد که دست راستش را به مسمل غسل می شورد اول او صحیح است، غسل الوجه بود غسل الید شد. دوم که می شورد دست راست ثانیاً با اون اشباق و اینها او حرام است، خب وضوع را که باطل نمی کند اون غسل اول را. ثالثاً که غسل ید یسرا را می کند به مسمل غسل، اگر مسح بچشد وضوع صحیح است، وضوعش تمام شده، نه اگر ید یسرا بله یسرا را هم به تمامی بعد بشورد دفعه ثانیه، توجه کردید، مسحش اشکال پیدا می کند، چون این غسل به بله غسل دومی مسح شده است که از وضوع نیست، حرام است. و ظاهر روایات این است که با اون بله وضوع مشروع مسح بشود. ممکن است کسی هم ادعا کنه که نه به بله وضوع باشد، سه مشروع چه غیر مشروع، ممکن است کسی ادعا کند، ولی چون ظاهرش این است که با بله مشروع مسح کند. اینجا ایشان می فرماید در این فرض وضوع صحیح، این که ما در تمام عضو فرض کردیم در بعض العضو هم منظور است، اول کمانچه متعارف است به قصد وضوع نصف صورت را می شورد، توجه کردی، بعد آب فراوان را دوبار نصف صورت که شسته باز از همون قصاص و شعر می ریزد، ولیکن نسبت به اون بعض رأسی که شسته نشده در او اقل می شود، اقل المس اقل الغسل می شود، اون اکثر المس اکثر الغسل در طرف اعلای شده بود اولا در او واقع می شود، در این صورت هم وضو صحیح است، اونجا یه خلاف شرعی کرده در اسنا. بدون جهت در ما نهنوی وضو صحیح است، محکوم به بطلان است. و اما در صورتی که نه، اقل المس اول محقق نمی شود، با یه مس هست از اول، اون مس شاداب، اون غسل شادابی با اون غسلی که غسل ارگاست کثیر است، با او غسل می کند از اول. ایشان در این صورت تفصیل می دهد، می گوید اگر این عالمان آمدن این کار را بکنند وضوش باطل است. چرا؟ چون که مفروض این از این غسل حرام است، اضرار به نفس است، این غسل حرام است، اضرار به نفس است، و حرام که نمیتواند بله بله امتثال واجب حساب بشود، و متعلق بله متعلق وجوب یا ترخیص داده بشود که واجب را تطبیق به حرام بکن. شارج نمیتواند. فعل محرم است، قابل تقرب نیست، باطل میشود. و اما اگر یادش رفت، جاهل بود که این زور شستن اضرار به نفس است، جاهل بود که این زور شستن اضرار به نفس است، یا فرض بفرمایید یادش رفت، در این صورت این وضو محکوم به صحت است. تفصیل میدهند در صورتی که این زور بشورد مع العلم باشد وضو باطل است، و اما مع الجهل بوده باشد این یا مع نسیان باشد وضوش صحیح است. بعد میفرماید اگر اصل الغسل ضرری شد، میگفتیم اقل الغسل ضرری نیست، فرض دیگر این است که نه، اقل الغسل ضرری باشد این زور نیست، اصل الغسل ضرری است، به حد اقل باشد یا به حد اکثر باشد فرق نمی کنه، چون ناخوش است، یه زوری است که غسل کردن بله برای او ضرر دارد، چه غسل به مرتبه اعلا باشد چه به مرتبه ادنا باشد. ایشان می فرماید اگر علمن و آمدن بشورد وضو بگیره، اون وضوش باطل است. و اما اگر جهل و نسیان بوده باشد، باز اشکال دارد وضوش، ممکن است حکم بکنیم به بطلان وضوش. در این صورت ها که اصل قصد ضرری است، چرا یا مرحوم صاحب العروه، چرا اینجا حکم بکنیم در صورت نسیان و در صورت جهل به بطلان حکم بکنیم؟ به جهت این که لأنه معمول به تیمم، این وضو طهارت نیست، این شخص فاقد الماء است و وظیفهش تیمم است، اگر با تیمم نماز بخواند نمازش صحیح است، تیمم نکند با این وضو بگیرد با این وضو نماز بخواند نمازش باطل است، چون معمول به تیمم است. بخلاف در صورت سابقه، در صورت سابقه که اقل الغسل ضرری نبود، اون اکثر الغسل ضرری بود، اونجا مأموری به تیمم نبود، بدون جهت وضو گرفته است، وضو صحیح در صورت بله جهل نسیان، اون وقت مأمور با همون وضوش طهارت است و با اون طهارت نماز را میخواند. بذارید این عبارت را اول تطبیق کنم ببینید ایشان این را میجد یا نه. ازا کان استعمال الماء به اقل ما یجزی من الغسل، ازا کان استعمال الماء به اقل ما یجزی من الغسل غیر مضر، بله این ضرری ندارد، و استعمال الازیده مزرن، یعنی زاکان استعمال الازیده مزرن، در این صورت حیجب علیه الوضوء و کذالک واجب الماء است، باید وضوء بگیرد به اقل الغسل و با او نماز بخواند. ولو زاد علیه بطله، اگر در این صورت به اقل نشست، به زاید شست، در این صورت باطل می شود. گفتیم دو صورت دارد آخه، یه صورت اقل غسل قبلا محقق بشود، یه صورتی که نه، اقل قبلا محقق نشده. این چه می گوید ولو زاد علیه بطله، اون صورتی را می گوید چه اقل قبلا محقق نشده. سرا سن چه می گوید ولو زاد علیه بطل الا ان یکون استعمال زیاده بعد تحقق الغسل بالاقل المجزی، این همان صورت می شود چه، مگر در جایی که استعمال زیادت بعد از تحقق غسل به اقل مجزی باشد، چون فرض اولی بود در تقریر ما. بلا و ازا زاد علیه جهلن او نسیانن، در صورتی که بله از اول یه غسل زاید بکند ها، از اول غسل زاید را بکند، نه اینکه اقل الغسل اول محقق شده، این قید با ولی این ایزام رفت دارد به اون اولی که اون غسل اکثر را از اول موضوع می کند. می گوید و ایزا زاده بر اون غسل اقل المجزی زاده بر او، یعنی از اول زاده به یه غسل، جهلن او نسیانن لم یفتل، جهلن نسیانن اگر زاید بکنند باطل نمی شود، بخلاف ما لوکان اصل الاستعمال مزرن، بخلاف آن صورتی که اصل استعمال ما مزر بوده باشد. در این صورت و توزع جهلن او نسیانن وضو گرفت جهلن و نسیانن، فإنه یمکن الحکم بطلانه، ممکن است حکم بکنیم که در صورت جهل و نسیان هم باطل است، لأنه معمور به تیمم، معمور است به تیمم هناچ در این فرض، بله لأنه معمور به معمور و این بله به تیمم، معمور به تیمم است، وقتی که معمور به تیمم شد وضوش باطل می شود، لأنه معمور واقعا به تیمم هناچ، به خلاف ما نحنفی، در ما نحنفی هیچه هست، این وضویی که در ما نحنفی گرفته است تیمم موجود نیست، یعنی اون وضو را موجود شده است، بلی نسیانن و جهلن. این فرمایشی که ایشان می فرماید بر اینکه معمور است در ما نحنفی به تیمم، وضوش در این صورت باطل می شود. دلیل بر این چه بوده باشد؟ دلیل بر این صورت که در صورت جهل و نسیان در فرض اولی صحیح است و در این صورت صحیح نیست، در فرض نسیان و غفلت در هر دو صورت صحیح است، اشکالی ندارد. چه اصل الغسل مضر نبود، این از اول غسل کثیر را کرد، یا نه از اول اصل الغسل مضر بود، چه قلیلش چه کثیرش، نسیانم و غفلتن غسل را موجود کرد، باید حکم بشود به صحت وضو. چرا؟ برای آنچه در ما نحنفی اون آیهی که می فرماید بر اینجه بله ازا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، در ما نحنفی این شخصی که است بعد می فرماید فلم تجدوا ماء فتیمموا، راست است در آیه شریف همین زور است، در آیه شریف همین زور است که شخص اگر مریض باشد مضر باشد باید تیمم کنه، این ما منکر نیستی، ولیکن یه حرف دیگری داری، اون حرف دیگری این است که خداوند متعال اون فرمود در اون آیه مبارکه ان الله یحب المتطهرین، شارع اون کسی که محتسی بالاصغر است متطهر بودن او را توجه کردی دوست دارد، و در روایات بیان شد که الوضو من المحتسی الاصغر طهر، طهر همون وضوست، بدون زد علی وضو علی طهری، بله طهرون که در روایات هم به قریبه به این مضمون بود، طهر و طهارت همون خود وضوست، کما بینا ان الله یحب المتطهرین، یعنی یحب من المحدثین بالاصغر وضو را، بالاکبر باشد غسل را، محدثی بالاصغر از کلام مادر مانندی. ادله تحریم وقتی که وضو گرفتن حرام شد، اضرار به نفس شد، به حیث این چون اضرار به نفس جایز نیست، این ادله ای را که میگوید ان الله یحب المتطهرین یعنی متوضعین، این را تخصیص میزند الا اون توضعی که اضرار به نفس بوده باشد. مخصص هستیست؟ مخصص شده ادله تحریم الازرار است، تحریم ازرار به نفس است، چون چه حرام است ازرار به نفس، اون ادله تحریم به ازرار نفس ان الله یحب المتطهرین را تقیید و تخصیص میزند، ان الله یحب المتطهرین یعنی محدثین بالاصغر متوضعی بالمن المحدث را، الا در صورتی که اون وضوعی که هست اضرار به نفس بوده باشد. نه بله او مال وجوب را میگوید، یعنی شرطیت را میگوید، این مال استحباب نفسی را میگوید. ان الله یحب المتطهرین، استحباب نفسی وضو را میگوید. بدون جهت امر استحباب نفسی هست به وضو الا در صورتی که دلیل حرمت اضرار به نفس شامل بشود. خب در صورتی که شخص غافل است، اصلا این اضرار به نفس است، غافل که تشریف ندارد، حرمت برای غافل نمی شود، غیر معقول است. کسی که غافل است از این که مایه خمره است، این شربه کند حرام نیست، برای آنچه هم از این که غیر معقول است، اگر معقول هم بود تحفظم واجب بود، حدیث رفع می کند، رفع نمت النسیان و الخطا، رفع واقعی است، حرمت برداشته شده است. وقتی چه حرمت برداشته شد، این اضرار به نفسی که انسان غافل از اوست بالمره که محل کلام ماز، این تحریم ندارد. چون که تحریم ندارد، در این اضراری که انسان غافل از اوست آیه تخصیص نخورده است، چون که دل مخصص ما دلیل تحریم بود. دلیل تحریم به ما این که در ما نحنفی نیست، بدون جهت اطلاق دارد. ان الله یحب الوضوء من المحدثین بالاسرار، ولو اضراری داشته باشد که غافل است از او، اطلاق دارد. خب وقتی که آیه گفت این وضوء طهر است، آیه گفت بر این که وضوء را دوست دارد، یعنی این وضوء را انسان گرفت، می شود متطهر. وقتی که متطهر شد، دیگر می تواند نماز بخواند. چون که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، مال محدثین است، اونهایی که این دل قیام حدث دارند، که تفسیر به نومم شده است، یکی از حدث هاست، اذا قمتم الى الصلاه من الحدث، من از حدث پا نشدم، من طهارت دارم. بدون جهت در موارد غفلت، چه غفلت بوده باشد، چه غفلت در جایی باشد که اصل غسل ضرری است، چه غفلت در صورتی باشد که اگر اون اکثر ما یجزی ضرری بوده باشد، در این صورت وضو محکوم به صحت است، هیچ اشکالی ندارد. این نمل کلام در صورت جهل است، در صورتی که انسان جاهل بوده باشد احتمال میدهد ضرر را. خب وقتی که احتمال میدهد ضرر را و ضرر احراز نشده است، احتمال ضرر را میدهند، جهل به معنا اگر غفلت باشد مثل نسیان است، اونجا غافل باز حرمت ندارد. در فرض غفلت و در فرض توجه کردید نسیان، وضو محکوم به صحت است. اما جهل به معنا تردد، احتمال میداد که ضرری باشد این غسل، توجه کردید، با این احتمال که ضرری بوده باشد این وضو را گرفت، ایشان حکم کرد که در این صورت هم وضو صحیح است. خب چرا صحیح بوده باشد؟ این در وقتی که در ما نحنفی این ضرر ضرری بود که حرام است و انسان هم احتمال را می دهد، ضرر اضرار محرم از تحت اون ان الله یحب المتطهرین خارج شده است. اون وضوعی که مضر بوده باشد و انسان احتمالش را بدهد، به حیث این که احتمالش را میدهد، از تحت آیه مبارکه خارج شده است. وقتی که خارج شد، پس آیه نمیگوید اون وضوع از محدثی بلسقر تا تهر است، آیه نمیگیرد، چون که وضوع حرام خارج شده است. وقتی که انسان اون وضوع را گرفت، طهارت است، این احراز نشد. آیه شریف هم میگوید چیزا قمت من الصلات فاغسلوا و الا فلم تزود فتیممو، لازمش این است انسان تیمم بکند. بدون جهت در ما نحنفی فرق باید گذاشته بشود ما بین غفلت و نسیان و الجهل به معنی تردد. اگر جهل به معنی تردد بوده باشد، فعل در حرمت واقعیش واقعی میماند و وضو محکوم به بطلان میشود. آیا راهی هست که در صورت جهل به معنی تردد این وضو تصحیح بشود یا نه؟ تأمل بفرمایید انشاءالله.